الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه ها و شبکه ها و ماهواره ها انتخاب کردید و این هم توجه شما به مسائل مذهبی و اعتقادی میرسونه و خدا رو سپاسگزار هستیم که تونستیم برنامه ای رو تقدیم شما عزیزان بکنیم که شما بیننده ما باشید. ممنونیم از این حسن انتخاب شما بینندگان خوب و فهیم شبکه جهانی ولایت. برنامه حبل المتین در هفته یک شب تقدیم شما بینندگان خوب و عزیز میشه. ما در این برنامه قصد داریم که تاریخ اسلام رو در یک بررسی و یک واکاوی عالمانه مباحثی که اتفاق افتاده و بسیاری از این اتفاقات هم میتونه منشأ اعتقادی برای ما مسلمان ها داشته باشه رو برای شما مطرح میکنیم. قضاوت این مباحث رو هم به عهده عزیزان بینندمون میذاریم، مخصوصا عزیزان اهل سنت، اون خاطر اینکه مطالبی که تقدیم میشه عمدتا از کتب عزیزان اهل سنت هست، هم برای اینکه راحت تر ارتباط برقرار بکنن، هم میتوانند اسناد حقانیت اهل بیت السلام برای بینندگان عزیزمون باشه. لذا خواهش میکنیم از بینندگان فهیمون که با یک عینک حقیقت بین و باحث رو پیگیری بکنن. به هر صورت ما و شما فردای قیامت سوال خواهیم شد. اینه که خواهش میکنیم این فرصت رو غنیمت بشمارید که از مباحث به خوبی استفاده کنیم. به هر صورت هر کسی پیش خدای خودش مسئول هست و ما نمیتونیم برای کسی چیزی انتخاب بکنیم و حق انتخاب با شماست و خواهش میکنیم عزیزان اون چه که حقیقت هست رو پیگیری بکنن تا انشالله به اون چی که مرضی رضای خدا هست انشالله برسیم. ممنون و سپاسگزار هستیم از شما بینندگان عزیز. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آقای دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی هستند و بیننده این برنامه هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان رو از خدای منان خواهانم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم همه ما و شما را حاجت روا نموده، تمام دغدغه های ذهنی و فکری و گرفتاری های ما و شما را برطرف کند، دعای همه ما را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما، فرصت رو در اختیار ما بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، در جلسات گذشته‌ای که تقریبا ما 3 ماه خدمت شما بودیم و مباحث بحث توسل از منظر قرآن و سنت رو تقدیم شما عزیزان کردیم و این مباحث سلسله بار تقدیم شما عزیزان شد و مباحث بسیار زیبا و از زوایای مختلف تقدیم شما بینندگان عزیز شد و امید داشتیم که آقایونی که حالا منکر این مباحث هستن، آقایون وهابیت توی شبکه‌هایی که دارن و تو بوکر را میکنن، اینها رو پاسخ بدن، ولی خب هیچ عکس العملی نشد. شاید در مقابل این همه مطالب علمی و منطقی نمیتونن تاب بیارن و اینها رو جواب بدن. خب به هر صورت این سکوتی که کردن و این عدم توانایی در پاسخگویی نشون میده که نمیتونن جوابگو باشن و پاسخ بدن. ما انتظار داشتیم با این مسائلی رو که از استاد از زوایای مختلف برای ما و بینندگان عزیز مطرح کردن، به هر صورت بعضیا بیان و مطالب رو جواب بدن، ولی خبری نشد. حالا ما این بحث رو یه جورایی جمع کردیم و حالا تو این دو جلسه گذشته که بنده هم توفیق نداشتم خدمت شما باشم مباحث پیگیری شد و مباحث ما از گویا یه اشکالی پیش اومده توی برنامه. من اگه فرصت رو کوتاهی بگیریم برگردیم. خیلی ممنون، ببخشید. در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، لفت اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید نفس دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی یون خب و جنر قسیمون داد بلجند، علی یون خب و جنر قسیمون داد بلجند، قسیم یون مصطفى حقا امام الانتبال جنة، مسیح المصطفى حقا امام الانتبال جنة، که آتش نمرود اگر چه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، جشنی توحید را از حمله توفان چه باک، راب شد توفان که این کشتی نگهبانش علی، در کتاب آفرینش سر کردم یا بختم صحبه. عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز که این وقفه پیش اومد، یک وقفه فنی بود که از ابتدای برنامه پیش اومد، جزدادن عذرخواهی خواهیم کرد. خب اگر دوستان عزیزی که بیننده ما بودن و حالا مطلع برنامه رو مشاهده کردن، ما سوالمون تو این رابطه بود که الان تقریبا 3 ماه هست که ما از اول ماه مبارک رمضان حالا مباحث توسل از منظر قرآن و سنت رو تقدیم شما بینندگان خوب و عزیز کردیم و این مباحث بسیار جالب و از زوایای مختلف پیگیری شد و ما امید داشتیم که این آقایان وهابیت بیان پاسخ بدن، چون میدونید ما شیعیان و اهل سنت عزیز تو این موضوع با هم مشترک هستیم و علمای بزرگ هم میکنی که حضرت استاد تو این 3 ماه مطالب رو بیان کردن، از علمای اهل سنت کاملا مشخص بود این توسل یک امر بدیهی هست از نگاه و منظر علمای اهل سنت و شیعیان که این کاملا مشخصه و این اینجاست که وهابیت تمایز داره و فرق داره با این مذهبایی که الان ما مطرح کردیم. از این جهت ما انتظار داشتیم که این مباحثی که حالا با این شور و هیجان و اتقانی که گفته شد بیان و پاسخ بدن، ولی دریغ از یک پاسخ ها بیان و اینا رو مطرح بکنن. به هر صورت موضوع بحث رو از دو جلسه قبلی که حالا بنده هم توفیق نداشتم خدمت شما بینندگان عزیز باشیم تغییر کرد و اومدیم سراغ این که اینایی که کفر، علما اهل سنت نظر بر کفر منکران توسل میدن رو از حضرت استاد سوال بکنیم و حالا برای اینکه یه ارتباطی برقرار بشه و این زنجیره، این حلقه های زنجیره که نسبت به جلسات قبل داشتیم، حضرت استاد لطف بکنن خلاصه ای رو از مطالب قبل بفرمایند تا بینندگان عزیزمون ارتباط برقرار کنن با موضوع بحثمون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که اشاره شد ما حدود نزدیک 3 ماه در رابطه با مشروعیت توسل از منظر قرآن، از منظر سنت، سیره نبی مکرم، سیره انبیا، سیره صحابه، اقوال بزرگان و فقهای اهل سنت رو مطرح کردیم و از آقایانی که به خاطر توسل مسلمانها را مشرک می دانند، قتل اونها را واجب می دانند و تصرف اموال اونها را به عنوان غنایم جنگی جایز می دانند دعوت کردیم بیان برای بحث، بیان برای مناظره، بیان روی خط. ولی ما در طول این 3 ماه خورده ای ندیدیم. حالا ما می خواهیم این سؤال رو مطرح کنیم، اون آقایانی که میگویند توسل جایز نیست، منکر توسل هستند، تعدادی از بزرگان اهل سنت منکران توسل را کافر دانستند، من جمله ابن تیمیه را. میگن ابن تیمیه زندیق، زندیق یعنی ملحد، بیدین، لا مذهب و کافر هست به خاطر انکار توسل، انکار زیارت و تنقیص نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ما خب در جلسه گذشته مطالبی رو مطرح کردیم، من خلاصه اون رو تلاش میکنم در چند دقیقه مطرح کنم. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، اول کسی که در اینجا سخن گفته ابن حجر عسقلانی هست، از استوانه‌های علمی اهل سنت است. بله، ایشون برای شما عرض کنم به صراحت میگوید بعضی از علمای اهل سنت ابن تیمیه را زندیق دانستند. چرا؟ برای اینکه گفته پیغمبر لا یستغاث به، نمیشود به پیغمبر توسل جست و استغاثه کرد و این در حقیقت تنقیص و منع از تعظیم نبی مکرم هست. این هم دوستان ببینن کتاب الدرر الکامنه، این جلدشه، این هم صفحه مورد نظر هست و این هم اون مطلبی که هست از جلد برای شما عرض کنم 2 و منهم من ینسبه الى الزندقه لقوله ان النبی صلی الله علیه و سلم لا یستغاث به. بعضی از بزرگان اهل سنت ابن تیمیه را زندیق دانستند، ملحد و لا مذهب، به خاطر انکار توسل. و همچنین از بزرگان اهل سنت آقای حسنی دمشقی هست که میگه ابن تیمیه گفته هر کس به میت یا به غایب توسل بجوید و استغاثه کند ظالم، گمراه و مشرک هست و این سخن بدن آدم را به لرزه می آورد و در گذشته کسی همچه سخنی قبل از زندیق حران نگفته هست.
چقدر زیبا.
و ذالک منه کفر بیقین و زندقتون محققه. این سخن ابن تیمیه که انکار استغاثه به میت کرده و غایب یقیناً کفر و در حقیقت زندقه هست. این هم دوستان جلد کتاب دفع شبه من شبه، این هم صفحه مورد نظر، صفحه 371، ایشون مفصل این مطلب را برای شما کنم مطرح کرده و بعد میگه هازا شیئون تقشعر رو منه الابدان. این که آمده گفته هر کس توسل به جوید ظالم، گمراه، مشرک و کافر هست بدن آدم به لرزه میاد قبل از زندیق حران که خدا او را بکشد و نابود کند. و قد فعل، نابودش کرده، کسی همچه سخنی نگفته. و بعد میگه این زندیق جاهل و متحجر آمده قضیه داستان خلیفه 2 را که توسل به عموی پیغمبر کرده،
این رو وسیله قرار داده برای اون نیت ناپاک خودش، برای این که بتواند جایگاه سید اولین و آخرین و اکرم سابقین و لاحقین را چکار کند؟ تحقیر کند. جایگاه پیغمبر را بعد از رحلتش چکار کنه؟ پایین بیاورد و بگوید جاه و حرمت و رسالت پیغمبر با وفات پیغمبر از بین رفت. و ذالک منه کفر بیقین، این سخن ابن تیمیه یقینا کفر و در حقیقت زندقه هست. جایگاه پیغمبر با این مطالب و با رحلت ایشون از بین نخواهد رفت. جناب آقای سبکی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون هم میگه آقای ابن تیمیه آمده چکار کرده؟ این کتاب الدره المضیعه فی الرد علی ابن تیمیه، امام حافظ فقیه مجتهد آقای سبکی کبیر. در اینجا عزیزان ببینن در همون اول کتابش میگه ابن تیمیه بدعتهایی در اصول عقاید گذاشته و پایه‌های اسلامی و ارکان دینی را نابود کرده و به مردم این چنین وانمود کرده که ایشون به حق دعوت می کند و حال آنکه خود ابن تیمیه بدعت گذار هست تا اینکه متابعت از پیغمبر کرده باشد و با اجماع مسلمین مخالفت کرده و تا اونجایی که ایشون میگه ابن تیمیه با این کارش فلم یدخل فی فرقت من الفرق الثلاثت و سبعین التي افترقت علیه الامه، ابن تیمیه از 73 فرقه هم بیرون رفت. یعنی حتی کسی بیاد بگه ابن تیمیه جزء رافضیست به قول خودش، حتی جزء خوارج که یکی از فرق 73 تاز، از او هم خارج هست که پیغمبر فرمود امت من بعد از من به 73 دسته تقسیم می شوند، یک دسته اهل نجات است، الباقی داخل آتش جهنم است. که این رو جناب ترمذی در سنن خودشون جلد 4 صفحه 134 با سند صحیح نقل کرده. آقای سبکی میگه ابن تیمیه از 73 فرقه خارج هست، یعنی قطعاً کافر و اهل آتش جهنم هست و جزء هالکین هست. و همچنین آقای حسنی دمشقی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون میگه و جعل هذا الزنديق آدم علیه السلام به توسلهی به نبی ظالمن ظالن مشرکا، این آدم زندیق آمده حضرت آدم را که به پیغمبر متوسل شده به خاطر توسلش حضرت آدم را ظالم گمراه و مشرک معرفی کرده. ولیس ورا ازالک زندقتون و کفرون، دیگه بالاتر از این بیدینی و کفری ما نداریم. این هم جلد این کتاب رو دوستان ببینن، این هم صفحه اول کتاب، این هم اون صفحه مورد نظر صفحه 450. وقد تقدم توسل آدم به نبی، قبلا گفتیم قضیه توسل حضرت آدم روشن و واضحه و این زندیق، این بیدین، این لامذهب ابن تیمیه آمده حضرت آدم را هم گفته ظالم گمراه و مشرکه. ولیس ورا ازالک زندقتون و کفرون، دیگه بالاتر از این دیگه بیدینی و کفری نیست. خب این کاملا واضح و روشن هست که دیگه ما گمان نمی کنیم دیگه بهتر از این برای شما عرض کنم بشه مطلب رو روشن کرد. این در حقیقت عقاید بزرگان اهل سنت بود نسبت به کفر آقای ابن تیمیه. به خاطر چی؟ به خاطر انکار توسل. این آقایان نیامدن در رابطه با مشروعیت توسل با ما بحث کنن، بیان روی خط از عقیده فاسد خودشون دفاع کنن، حداقل بیان از امام خودشون که از او شیخ الاسلام میگوین اسلامشون زیر سوال رفته، از اسلام ابن تیمیه بیان دفاع کنند. و ما به تعبیر یکی از مراجع بزرگوار، ابن تیمیه برای اینها شده بت، باید این بت شکسته بشه. ما به حول قوه الهی با توکل بر خدای عالم و استعانت از ساحت مقدس آقا ولی از ارواح نافدا در چند جلسه کاری خواهیم کرد که این بت شکسته شود. و اگر کسی اسم ابن تیمیه را در جلسات برد، بدانند که این آقا طرفدار یک کافر زندیق، دشمن خدا و دشمن پیغمبر و دشمن اهل بیت. حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد که ایشون رو شاید بیش از 100 نفر از بزرگان اهل سنت گفتن ابن تیمیه منافق هست به خاطر اهانت‌هایی که به امیر المؤمنین، به صدیقه طاهره سلام الله علیها و همچنین به دیگر ائمه علیهم السلام کرده. اینها را ما به حول قوه الهی یکی پس از دیگری مطرح می کنیم تا برای هم عزیزان شیعه، هم برای عزیزان اهل سنت ببینن بزرگانشون در این زمینه چه گفتن، هم برای اونهایی که تصور می کنن، خیال می کنن بر این که سلفیت و وهابیت و ابن تیمیه برای اونها خلاصه یک سوغات علمی و دینی آورده قضیه روشن بشه.
ممنون و سپاسگزاریم. خب آجا، یکی از حرفایی که آقایان وهابیت، وهابیان از ابن تیمیه امام کجیها و امام ارتجاجات آجا گرفتن، همین تفاوت بین حیات و ممات بعد از حضرت رسول هست که حضرت عالم یه اشاره مختصری توی یک بیازی همین روایت رو فرمودید. آیا در تکفیر ابن تیمیه به همین جهت اشاره شده یا نه آجا؟
در رابطه با این قضیه جناب آقای محسنی بزرگوار که بزرگان اهل سنت در این زمینه مفصل مطرح کردند، یکی از اشکالاتی هم که امروز بعضی ها میگیرن، حالا اینا هم الهام گرفته از این آقایی هستن، امامشون هست که آقایان گفتن کافر هست، از این امام کافرشون و زندیقشون گرفتن، میگه خب پیغمبر در حالی که زنده هست میشه توسل جز، ولی اگر از دنیا رفت دیگه نمیشه توسل جز،
دیگه قدرت نداره،
دیگه میشه کفر. بارها ما گفتیم آقا فرض اگر چنانچه پیغمبر در قید حیاته توسل مشروعه یا نه؟ میگه مشروعه. گفتم شما یک دلیلی بیاورید که با رحلت پیغمبر این توسل مشروع مبدل به کفر شد، مبدل به شرک شد،
سلب شد ازشون.
شما چون آیاتی رو میارید، خب و من ازل من ید او من دون الله گمراه تر از اون کسی که غیر خدا رو میخواد، خب این هم زمان حیات را میگیرد
هم
زمان ممات رو میگیرد. یا اینی که میگه الذین تدعون عبادون امثالکم، بنده های مثل شما هستن، زمان حیات رو هم میگیرد دیگه، فرقی نمی کند.
خامده.
اگر شما به آیات میخواد مراجعه کنید، آیاتی که شما استدلال می کنید، این آیات نگفته بابا اگر پیغمبر زنده بود توسل مشروعه، پیغمبر از دنیا رفت توسل میشه شرک. این آقایان بیان برای ما اثبات کنن از این آیات،
هیهات
هیهات که بیان اثبات کنن. اگر دنبال سنت میگردید، ما ده ها روایت صحیح و معتبر آوردیم، صحابه به قبر نبی مکرم توسل جستن، پیغمبر اکرم دستوری که داده عن زمان حیات و ممات، فقهای چهار مذهب رو ما آوردیم، فقهای احناف، فقهای شافعی، مالکی، حنبلی، که این آقایان میگن در کنار قبر نبی مکرم برن زیارت بکنن، آیه 64 سوره نساء را بخوانن و متوسل بشن. اگر آقایان واقعا راست میگن مرد هستن که ما شک داریم، بیان همین بخشی را که ما آوردیم از علمای احناف، علمای شافعی، مالکی، شافعی، در کتابهای فقهیشون هم آوردیم، روایت نیست، فتوا دادن، یا باید بیان بگن ابن قدامه مقدسی و نمیدانم نووی و مالک و امثال اینها مشرک و کافرند، فتوا دادن. آقایان بس روایت هم که نیست، فتوا دادن به مشروعیت توسل استنادن به آیه 64 سوره نساء ولو انهم ادلموا انفسهم، بیان یا کفر و شرک این فقهای خودشون رو اثبات کنن یا بیان از این عقیده باطلشون که از امام باطل و امام کفرشون گرفته اند چیه؟ دست بردارن. اما در این زمینه دوستان اگر مانیتور من باز محبت بکنن، این جناب آقای حسنه دمشقی هست که از علمای بزرگ اهل سنت هست که ایشون در اینجا میگه والغرض الان بیان زندگت من قال ان روحه علیه الصلاة والسلام فنیت و ان جسده سار ترابن. ما میخوام زندگه بیلا مذهبی کسانی را ثابت کنیم که میگن پیغمبر اکرم بعد از این که از دنیا رفت روحشون فانی شد و جسد مبارکشون خاک شد. یکی از این آقایان اون روز اومده بود روی خط، یه جمله قشنگی گفت. گفت من در مدینه از یکی از این علمای وهابی سوال کردم، نتونست جواب بده. گفتم آقا قرآن به جسم پیغمبر نازل شده یا به روح پیغمبر نازل شده؟
خب
اگر به جسم پیغمبر نازل شده، خب قبول، جسم پیغمبر مرد تمام شد رفت. اگر به روح پیغمبر نازل شده، روح باقیه. گفت هر کاری کردم حاضر نشد به من جواب بده. ببینید یک آدم عادی و عوام میاد اینها را آنچنان تو چاله میندازه، نمیتونن جواب بدن. خب آقای حسنه دمشقی هم برای شما عرض کنم میگه این آقایان زندیگن. بعد میگه آقا من الحمدلله من استغاثه به میدین او غایبین من البشر به هزیت او فی شدائد و الکربات و ید دونم فیقول یا سیدی از شیخ فلان انا حسبه گفی جوارک. اینها را این آقا گفته چیه؟ این ظالم هست، گمراه هست، مشرک هست. در بعضی از جاها گفته که این کافر هست و خدا را معصیت کرده به اتفاق مسلمین. چرا؟ چون میگن المیت لا یسأل ولا یدعا، کسی که مرد دیگه نمیشه از او سوال کرد، نمیشه او را
درخواست
کرد. بعد ایشون میاد میگه آقا دقت کنید، این خبائث و فجور و ادعای اتفاق مسلمینی که میگوید در حقیقت داره انبیا را کافر میکند، انبیا را گمراه معرفی میکنه. بعد میگه ای کاش ما میدانستیم از کدام دلیل در آورده بر اینکه هر کس به قبر سید اولین و آخرین متوسل شود مشرک و کافره، از کجا اینها را در آورده. بعد ایشون در آخر همونطوری که ما اشاره کردیم میگه جایگاه پیغمبر اکرم بعد از وفاتش با زمان حیاتش هیچ تفاوتی ندارد. اگر بنابراین باشد باید رسالت پیغمبر بعد از رحلتشون باطل بشه. اشهد ان محمدن رسول الله که ما میگیم، آیا اشهد ان محمد رسی از دنیا رفته به قول آقایان فاطمات رسول الله، یا نه اون پیغمبری که هنوز زنده هست بلکه حیات او فوق حیات شهدا هست؟ باز آقای حسنه دمشقی یک جمله زیبایی دارد. ایشون میاد میگه آقا این ابن تیمیه ای که از سلاله یهوده، از نسل یهوده آمده، یک همچه حرفی را زده و برگشته گفته بر این که پیغمبر وقتی که از دنیا رفت دیگر با زمان حیاتش تفاوت دارد. هازا منه کفرون، این سخن ابن تیمیه کفره. چرا؟ چون آمده رتبه انبیا را پایین آورده و هر کس رتبه انبیا را پایین بیاورد، این در حقیقت کفر است لا شک و لا ریب. این کاملا واضح و روشن است. بزرگان اهل سنت همونطوری که قبلا هم گفتیم الان هم اشاره شد، به زمان حیات پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر هیچ تفاوتی قائل نیستن. نبی مکرم اگر بنا باشد بعد از وفاتشون توسل نشه جز رسالت او هم نستجیر بلا زیر سوال میره.
خیلی ممنون. و این مطالبی که فرمودید حالا نسبت به آقای صبحی و دیگران که حالا کفر جناب آقای شیخ الاسلام یعنی شیخ کجی ها امام کجی ها و اجازه داد، چه جوریه که حالا هم ابن تیمیه و هم هوادارانش با تکفیری که میشن اونجا ادعای موحد بودن دارن، این موحد بودنی که حالا تو اینقدر بوکرلات تو این شبکه هم میکنن. بله
خیلی جالبه.
موحد موحد
بله اینها که دم از موحد موحد میزنن. بله. واقعا من نمیدانم اینها برای شما عرض کنم
قربان خدا راست داره.
بله اینها در حقیقت با این وضعی که اینها دارن، من فقط یک روایتی رو همین دیروز پریروز بود برای شما عرض کنم دیدم، خیلی عبارت زیبایی بود برای شما عرض کنم، خیلی جالب هست. من اگر همین رو بتونم الان برای بینندگان عزیزمون نمایش بدم، از همین نرم افزار الجامع الکبیر که مال خود آقایان اهل سنت هست و آپدیتش هم توسط برای شما عرض کنم عربستان سعودی انجام شده، که میگه آقای شیطان هم از دیدگاه آقایان موحد بوده، به حضرت موسی اعتراض میکند که شما برای شما عرض کنم موحد نیستید، موحد واقعی من هستم. خیلی جالب هست. بله من این رو برای شما عرض کنم، ابلیس فهو زندیق، این رو من بیارم. خیلی عبارت عجیبیه، مخصوصا برای اونهایی که میگن فقط بگو الله. خیلی جالب هست این برای شما عرض کنم. المنتظم ابن جوزی هست که از بزرگان اهل سنت هست، آقای ابن جوزی، برای شما عرض کنم میگه حضرت موسی با ابلیس در نزد طور با هم دیدار کردن. فقال یا ابلیس لم لم تسجد لآدم، چرا برای حضرت آدم سجده نکردی؟ فقال کلاما کنت لأسجد لبشر یا موسی. بله بعد میگه یا موسی ادعیت توحید و انا موحد. خیلی جالبه، ای موسی تو فقط ادعای توحید میکنی، من شیطان موحدم. این آقایان که شبکه های توحیدی زدن واقعا خیلی جالب، یعنی واقعا از این استفاده کردن. میگه یا موسی ادعیت توحید، تو فقط ادعای توحید داشتی، موحد منم، چون من فقط میگم یا الله، تو نگفتی یا الله، تو فقط یا الله نگفتی. بعد ثم التفت الى غیره و انت قلت ارنی فنظرت الى الجبل. وقتی که در مناجات رفتی از خدا خواستی خدایا خود من نشان بده، خدای عالم گفت انظر الى الجبل، به کوه نگاه کن، و تو یا الله نگفتی، نگفتی فقط یا الله، گفتی در کنار یا الله یا کوه هم گفتی، به کوه هم نگاه کردی. فانا اصدق من کف توحید، من در توحید از تو صادقترم. چرا؟ چون به من گفت اسجد للغیر، من گفت در برابر حضرت آدم سجده کن، گفتم نه فقط الله، فقط الله. ما سجدت من لم بله من بله من سجده نکردم برای او. بعد ایشون میگه من لم یتعلم توحید من ابلیس فهو زندی. هر کس توحید را از ابلیس یاد نگیره زندیق. خیلی جالبه، خیلی جالبه. شیطان میگه من گفتم فقط یا الله. خب آقا حضرت آدم نه آه. یا الله فقط در برابر تو
استاد در مقابل.
ولی حضرت موسی نگفت فقط یا الله، گفت انظر الی الجبل بالکوه نگاه کن. حضرت موسی گفت باید گفت نه آقا خدای من فقط به تو نگاه میکنم، فقط میگم یا الله. چرا کوه؟ چون موحد نبودی به کوه نگاه کردی، من از تو موحدترم. خیلی جالب این، یعنی واقعا مصداق اتم برای شما عرض کنم این شبکه های به اصطلاح توحیدیه. در این زمینه دوستان این کتاب نسیم الریاض رو ملاحظه کنن. نسیم الریاض در شرح شفای قاضی عیاض هست. برای شما عرض کنم جناب آقای خفاجی مصری متوفای 1069 نوشته با مقدمه محمد عبدالقادر عطا. خیلی عبارتهای جالبی دارد. بعد ایشون میاد جالب هست میگه روایتی رو مطرح کردن که من تقاضا دارم این عزیزان اهل سنت ما یه مقدار برو به اندازه یک دقیقه ذهن مبارکشون رو از بعضی از این تعصبات خالی کنن، فقط به اندازه یک دقیقه بیشتر نه. این برای شما عرض کنم در اینجا عزیزان خوب دقت کنن این روایت را که شبانه روز میخوانن لعن الله اليهود و النصارى، خدا لعنت کند یهود و نصارا را. چرا لعنت کند؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبر پیامبرانشون رو مسجد قرار دادن. ما از این آقایان سوال میکنیم، نصارا پیغمبرشون حضرت عیسیست، حضرت عیسی که رفته به آسمان قبر نداره، کجا نصارا مسیحی آمدن قبر پیغمبرشون رو مسجد قرار دادن؟ خیلی جالبه. میگه آقا خدا لعنت کند نصارا را، قبر پیغمبرشون رو مسجد قرار دادن. قبر حضرت عیسی کجاست؟ آقا یک سر سوزن ما فکر کنیم میفهمیم که با این روایت ها روایت های دروغیه، روایت های ساختگیه. میرسیم به یهود. بابا قرآن در 7-8 جا گفته یهود پیامبرانشان را میکشتند، به قتل میرساندند. منطق قرآن اینه دیگه. حالا من چون فرصت نیست الان نمیخوام بخونم اونها را آیات رو.
درسته.
اینها برای شما عرض کنم یهود انبیای خودشون رو میکشتند. یعنی بعد از این که انبیا را میکشتند برای احترام انبیا قبرشون رو سجدگاه قرار میدادن، امامزاده میکردن. ببینید این آقای خفاجی میگه آقا وعلم این روایتی که لعن الله یهود و نصارا اتخذوا قبور اولهم او انبیاءهم مساجد که ابن تیمیه آمده این رو ملاج قرار داده که نمیدونم تمام حرم ها و غیره و اون قبوری که در مساجد هست چنین چنان، همین حدیث باعث شده دعا ابن تیمیه و من تبعه که ابن القیم، این ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم چیکار کردن؟ مقاله و گفتار شنیعی را بیان کردن. همین گفتار شنیعشون باعث شد اینها را کافر دانستند. خیلی جالبه ها. میگه مقاله و گفتار شنیع ابن تیمیه و ابن قیم نسبت به این روایت، این روایت را ملاج قرار دادن برای تخریم حرم ها، تخریب قبور. همین باعث شده علمای اهل سنت اینها را تکفیر کردن. بعد جالب اینجاست میگه فتفهم انه هما جانب توحید به خرافات. این سوال جناب آقای محسنی عزیز. این جناب آقای خفاجی علمای بزرگ اهل سنت ابن تیمیه تصور کرده با این خرافات داره توحید را ترویج می کند، توحید را حمایت می کند. و حال آن که این چنین حرفهای بی اساس و خرافی لا تستر ان عاقل فضلا ان فاضل، این حرفا که ابن تیمیه میزنه عاقلی هم حرفی نمیزند، این حرف دیوانه هاست نه حرف عقلا، تا ترسد بر اینکه یک آدم فاضل بیاد همچه حرفی رو بزنه. این جمله رو عزیزان داشته باشن، فتوهم انه هما جانب التوحید به خرافات لاین بقی ذکر، یه خرافاتی که اصلا نمیتونیم ذکرش کنیم، شایسته نیست ذکر کنیم، به قدر این خرافاتش وقیه قابل ذکر کردن نیست. خب این آقایان این خرافات ابن تیمیه را امروز تو رسانه ها و نمیدونم در نماز جمعه ها و خطبه ها و غیره دارن مطرح میکنن و ما تو این سه ماه هم هرچه اصرار کردیم، خواهش کردیم، تمنا کردیم، حاضر نشدن بیان روی خط از این خرافات ابن تیمیهی که به قول این عالم بزرگ اهل سنت به خاطر این خرافات او را تکفیر کردن بیان دفاع کنن.
خیلی ممنون. حاجا با توجه به این مطالب و فرمایشاتی که از اتحادی داشتید نسبت به آقای ابن تیمیه امام کجیها، آیا میتونیم بگیم که کفر آقای ابن تیمیه تا حدودی اجماعی است یا نه؟
در رابطه با این نکته قشنگی فرمودید، تعدادی از بزرگان اهل سنت ادعای اجماع کردند. من به عنوان نمونه برای شما عرض کنم ابن نجر هیثمی هست، از علمای بزرگ اهل سنت و از شخصیت‌های برجسته اهل سنت. درباره این در کتاب حاشیه ابن حجر هیثمی بر شرح ایضاح امام نووی، ایشون در اینجا برای شما عرض کنم مفصل میاد مطرح میکنه که میگه ابن تیمیه آمده نسبت به خدای عالم قائل به تجسیم شده و بعضی از مطالب شنی گفته. ولقد کفره کثیر من العلماء، بسیاری از علما ابن تیمیه را
تکفیر کرده
اند. عامله الله بعد، خدا به عدلش با ابن تیمیه برخورد کنه. و خذل متبعی، پیروان ابن تیمیه را خدا ذلیل کنه، خار کنه. الذین نصروا مفتراه علی الشریعه الغراء، این تابعین ابن تیمیه ای که افتراعات ابن تیمیه را بر شریعت غراء محمدی یاری کرده اند. از این واضح تر، از این روشن تر، خیلی واضح و روشن. و برای شما عرض کنم من اگر بتوانم ترجمه آقای چیز را هم، بله بله، ترجمه این بزرگانی که چیز بوده یه مقداری اگر الان من پیدا کنم ترجمه ابن حجر هیثمی را، عزیزان ببینن ابن حجر هیثمی کی هست، ترجمه ابن حجر مکی و هیثمی که در کتاب النور السافر ان اخبار قرن العاشر مال جناب علامه ایدروس هست. ایشون وقتی میاد به چیز میرسه، آقای ابن حجر مکی میگه الامام، ابن حجر هیثمی امام بوده، شیخ الاسلام بوده، خاتمت و اهل الفتیا و تدریس، پایان بخش اهل فتوا و تدریس بوده. و کان بحرن فی علم الفقه، دریایی از علم فقه بوده، امام الحرمین بوده. دقت کنن عزیزان، امام اقتدت به الائمه، امامی بوده که دیگر ائمه اهل سنت به او اقتدا کرده اند. این برای شما عرض کنم خیلی واضح و روشن هست که جایگاه آقای ابن حجر چه جایگاه مهم و وسیعیه. و من حالا که اینجا را هم که آوردم نسبت به حسنه دمشقی هم دوستان اگر مانیتور من محبت کنن، من مطالب زیادی از حسنی آوردم. در اول کتابش آمده الامام الکبیر الحجه، امام کبیر و حجت بوده، عمر رضا کحاله میگه فقیه محدث، خیرالدین زرکلی میگه فقیه ورع، فقیه با ورع و با تقوا بوده، شوکانی میگه جنازه حسنی دمشقی را به قدری جمعیت تشییع کردن، اینها لا یحصیهم الا الله، آمار تشییع کنندگان را جز خدای عالم کسی ندید، و مردم ازدحام کرده بودند برای تبرک به قبر او، خوابهای صالح هم در حیات او و هم بعد از وفات او دیدند. خب اینها برای شما عرض کنم واضح و روشن هست. اما مطلب بعدی جناب آقای ملا علی قاری هست، ایشون در شرح شفا برای قاضی عیاض، شفای قاضی عیاض، ایشون در اینجا وقتی به برای شما عرض کنم ابن تیمیه میرسد، تعبیرش اینه، میگه قد فرت ابن تیمیه من الحنابله حیث سحرم از سفر لزیارت نبی. ابن تیمیه خیلی افراد کرده به نسبه این که گفته حرام از زیارت رفتن سفر برای زیارت قبر پیغمبر، و حال آن که مشروعیت سفر برای زیارت قبر پیغمبر از ضروریات دین هست، و جاهده محکوم علیه بالکفر، هر کس انکار کند محکوم به کفره. بعد ایشون میگه لأن تحریم ما اجمع العلماء فیه بالاستحباب یکون کفرن، یک چیزی که علما اجماع کردن بر استحبابش کسی انکار کنه کفره. بعد میگه لأنه فوق تحریم المباح المتفق علیه فی هذا الباب. این یک نکته. نکته دیگری که هست، این رو عزیزان باز دقت کنن، از جناب آقای ابن حجر هیثمی که عبارت خیلی زیباییشون دارد که این رو عزیزان برای شما عرض کنم، به صراحت ایشون وقتی میاد به ابن تیمیه میرسد، با صراحت اعلام میکنه بر اینکه این تکفیر آقای ابن تیمیه تکفیری است که تمام بزرگان اهل سنت برای شما عرض کنم بر او اجماع دارند، اجماع بزرگان اهل سنت هست که بر این که من این عبارت آقای چیز رو اجازه بدید، من بله بله مانیتور من از دوستان محبت کنن، این دفع شبه من شبه و تمرد، که ایشون میاد میگه بزرگان اهل سنت فتوا دادن بر این که آقای ابن تیمیه کافر هست، نمیدونم آقای برهان الدین فزازی فتوا به کفر او داد، آقای شهاب الدین ابن برای شما عرض کنم جهبل شافعی فتوا به کفر او داد، و وقع الاتفاق على تزلیله، علمای اهل سنت اتفاق داشتن بر گمراهی ابن تیمیه و تبدیعه و زندقته، این چه این آقا بدعت گذاره و زندیگه، تا اونجایی که میگه برای شما عرض کنم علمای بزرگ اهل سنت از حنفی ها و حنبلی ها فتوا به کفر او دادن، فسار کفره مجمعا علیه، کفر ابن تیمیه شد اجماعی.
دیگه
از این بهتر
بعد.
خیلی واضح و روشن کفر ابن تیمیه شد اجماعی. حالا اگر چهار نفرم بیان مد کنن خود این آقایان با عقل، گفت اگر صد نفرم بیاد یک فردی را توصیه کنه، یک نفر بیاد مذمت کنه، قول کسی که مذمت کرده مقدم هست. حالا این آقا که میگه کفرش اجماعیه، حالا اگر شما 10 نفرم پیدا کنید بادمجان دور بشقابچین بیان از آقای ابن تیمیه تعریف و تمجید بکنن، خود آقایان گفتن وقتی 1 نفر را تعدادی بیان مذمت کنن، تعدادی مد کنن، قول مذمت کننده ها مقدمه. چرا؟ چون کسی که مذمت میکنه اطلاع پیدا کرده بر یک اموری که مد کننده ها به اون اطلاع پیدا نکردن. در یکی از صفات الان من دقیقا تو ذهنم نیست، میگه آقای حسنه دمشقی اگر چنانچه اطلاع پیدا میکرد به تمام آثار آقای ابن تیمیه دستور میداد ابن تیمیه را برای شما عرض کنم از قبر بیرون می آوردند و جنازه او را آتش می زدند. خیلی عجیبه، یعنی با این تعبیر خیلی تند که میگه اگر ایشون می دانست چه مطالب نادرستی دارد قطعا چه کار می کردن؟ جنازه او را در می آوردن و آتش می زدن. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. من یک تعبیری را هم برای اینکه این عزیزان یه مقداری خوب دقت کنن که ابن تیمیه کی بوده، کلام به قول خاتمه کلام ما هم برای شما عرض کنم، یه مقداری برای عزیزان جالب باشه که ابن تیمیه در این کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، مال شیخ الاسلام، گفتیم به قول اسلام که آقایان گفتن کفرش ثابته. بعد جالب هست میگه آقا برای شما عرض کنم بعضی وقتا شیطان به صورت من ابن تیمیه در میاد مردم رو گمراه میکنه. خیلی عجیبه. بعد میگه آقا وقت جرا مثل ها زالی ولقی و ذکر غیر واحدن انهو استغاس بی من بلادن بعیده. بعضی از افراد گفتن که به من ابن تیمیه استغاثه کردند و من را دیدند برای شما عرض کنم و من هم من قال رأیتو که راکبن به لباس که و صورته، دیدیم آقای ابن تیمیه تو با این لباس و با این قد قواره سوار بر اسب شدی و بر بالای کوه دیدیم بر این که شما آمدید ما را نجات دادید. فاخبرتهم انی لم اقصهم، با من اینها را نجات ندادم. انما ذالک شیطان تصور به صورتی لیذلهم، شیطان به صورت من در آمد تا شما را گمراه کنه. حالا ما یک سوالی داریم، این شیطان چرا به صورت مثلا ابو حنیفه در نیامده؟ چرا به صورت مالک در نیامده؟ چرا به صورت احمد ابن حنبل؟ چرا به صورت ذهبی در نیامده؟ چرا به صورت ابن حجر در نیامده؟ نووی، سبکی؟ این شیطان از میان این همه مردم آمده به صورت ابن تیمیه در آمده و مردم رو گمراه کرده. انما ذالک شیطان تصور به صورتی لیذلهم، شیطان به صورت من در آمد تا مردم را گمراه کنه. عزیزان تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اینم که کتابش هم نشان دادیم خدمت عزیزان، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، با تحقیق 3 از آقایان دکاتره، المجلد ثانی دارالعاصمه عربستان سعودی، این هم برایشان صفحه 321 و صفحه 322. البته کتاب‌های دیگریشون هم همین هست، در کتاب قاعده جلیله فی التوسل والوسیله تعلیف شیخ الاسلام ابن تیمیه، در اینجا هم باز ایشون به صراحت میگه بر اینکه انما هو شیطان تصور به صورتی، حالا به صورت غیری من شیوخ، حالا ایشون داره میگه بعضی از شیوخ، حتما مراد از شیوخ یکیست ابن قیم جوزیه بوده و اینها بوده که در آمده. خب این در حقیقت نشان میده بر اینکه شیطان هم حواسش جمعه به صورت چی در بیاد و چه باشه. از میان این همه بزرگان و اعاظم آقای ابن تیمیه رو انتخاب کرده.
شیطان موحد بوده دیگه.
بله شیطان به قول موحد بوده. یعنی خلاصه
کبوتر با
کبوتر با کبوتر باز با باز.
ممنون و سپاسگزاریم. خب فرصتمون تموم شد. بیانات شیرین و مستدل از اتوساد رو ما و شما ملاحظه کردیم، امیدواریم که استفاده کرده باشیم. برصورت ما پرونده آقای ابن تیمیه که به امام کجیها باید نسبت داد رو برای شما مفتوح کردیم و انشاءالله این برنامه ادامه خواهد داشت تا این مباحث پیگیری بشه و شما عزیزان انشاءالله از این مطالب استفاده بکنید و قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. برصورت این آدرس ها و مدارکی که داده شد رو پیگیری بکنید که آیا واقعا مجمع علیه هست یا نه این مطالبی که حضرت استاد فرمودن. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراهی فرمودید. بخش پایانی که تعلق به شما عزیزان داره رو انشاءالله با ما همراه باشید و صدای گرم شما عزیزان رو بشنوید. فرصتی بگیریم و برگردیم خدمت شما.
یا علی 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 یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر نقش به لوح دل بود مهر ارادت علی سعادت بشر بود درس سعادت علی بیت خداست شاهد زهد و عبادت علی خانه کعبه شد بنا بهر ولادت علی اطاعت خدا بود رمز شهادت علی شفاعت بشر بود به هش عادت علی یا 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 امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر به هر کجا که رو کنم حکایت علی بود به هر که گفتگو کنم روایت علی بود در که بشر به حیرت است درایت علی بود مشعل راه زندگی هدایت علی بود اصل رضایت خدا رضایت علی بود کمال نعمت خدا ولایت علی بود یا علی 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 یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر کعبه توی حرم توی سعی توی صفا توی رک توی حجر توی مروه توی منا توی لطف توی عطا توی جود توی سخا توی مهر توی وفا توی حکم توی قضا توی شاه توی گدا منم درد منم دوا توی بی کس و بی نبا منم مونس و یار ما توی یا علی 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 یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین حیدر حیدر.
خب ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان خوب که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله این بخش پایینی هم که تعلق به شما عزیزان داره با ما همراهی خواهید کرد. قبل از اینکه عزیزان بیان روی خط دست دیگرشون رو بشنویم، تذکری رو بدیم خدمت شما و همیشه این رو عرض کردیم که به جهت اینکه شبکه جهانی است و همه عزیزانی که دارن از اقصا نقاط عالم گوش میکنن، نگاه میکنن، توجه میکنن، که خواهش میکنیم عزیزانی که روی خط میان مختصر و مفید تا ما هم عزیزان بیشتری رو روی خط بیاریم استفاده کنیم و هم که به صورت زور نشه به دیگر عزیزان که حالا بیان مطالبی بگن که خیلی فایده‌ای برای دیگر عزیزانمون ندارن. ما خواهش میکنیم که عزیزان خیلی مختصر و مفید در حد 2-3 دقیقه مطالب رو بفرمایند تا انشالله بتونیم عزیزان بیشتری رو داشته باشیم. جناب آقای سعیدی از شهرده اولین بیننده ما هستن روی خط میان. سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بسته نباشید آقا. یا علی مدد، یا علی مدد.
در خدمتیم
آقا. من زنگ زدم مزاحم شدم، وقتتونم گرفتم، خواستم تشکر کنم از شما همچنین از
خود
عزیز. خواستم بگم که واقعا قصد مریضا
الحمدلله
خدا قوت. یا علی مدد،
خدا خیلیتون بده.
واقعا اونجا شما نشستید واقعا خواستم بگم که خسته نباشید. خدا که من دارم باهاتون صحبت میکنم اصلا هول شدم یه خورده یه خورده اصلا من خدا که هر موقع این شما رو من اصلا برنامه‌تون رو که تلویزیونی که باز میکنم شبکه‌تون میاد و اصلا عکسش هم جمع میشه.
احسن، خدا خیلیتون
بده.
ممنون به این صفا و حالا خلوصی که دارید. انشاءالله دعا بکنید همه عزیزان رو، از استاد رو و همه دستندکاران شبکه رو دعا کنید که انشاءالله خدا رو توفیقاتشون بیشتر. خیلی ممنون سعیدی، خدا نگهدارتون. یا علی مدد. خب جناب آقای امیر حسین عزیز، امیر حسین 14 ساله از بابل، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولای من، مهرت را به نقد جان خریدم، با آنکه رویت ای مه دوران ندیدم. دانم که بهتری ز همه خلق این جهان، از بس که خوبی تو ز خوبان شنیدم. با عرض سلام خسته نباشید با آیت الله دکتر حسینی قزوینی و مجری محترم آقای محسنی.
سلامت باشید، در خدمت آقای امیر حسین.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم عزیز دلم.
سوال اول رو جواب میدهم. آیاتی که مشروعیت توسل رو ثابت میکند: با توسل به شهید شش ماهه کربلا، آن لاله سخ تشن لب، شاهزاده حضرت علی اصغر علیه السلام، مطلبم رو شروع میکنم. آیه اول آیه 35 مائده است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. خداوند مؤمنین رو خطاب قرار داده و فرمودند: ای کسانی که ایمان آورده اید، پرهیزکاری پیشه کنید و وسیلهی برای تقرب خدا انتخاب نمایید. به تعبیر آقای شکانی، اگر مراد از وسیله، اگر عمل صالح باشد، اینجا تکرار لازم است. آیه دوم 57 اسراء است. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. این ملائکه و انبیا را که شما صدا می کنید و اینها را عبادت می کنید، چون حضرت عیسی و حضرت پیامبر اینها خودشان می خواستن بین خودشان و خداوند دنبال واسطه باشند. آیا وهابی ها از حضرت عیسی و حضرت پیامبر موحد ترند؟ آیه 5 منافقون می فرماید: بیایید پیامبر را واسطه قرار دهید تا از طرف خدا برای شما طلب مغفرت کند. اما منافقون سرشان را برگرداندند. این آیه نشان می‌دهد کسی که مخالف توسل است منافق است. یکی از ویژگی‌های منافقان مخالفت با توسل است. سوره یوسف آیه 97 و 98 می‌فرماید: قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قولا صافا استغفر ربنا هو الغفور الرحیم. اینجا توسل به حضرت یعقوب را نشان می‌دهد. وهابی‌ها می‌گویند واسطه قرار دادن شرک است، زنده و مرده نمی‌خواهد. اگر پیامبر زنده باشد توسل به اون شرک است، اگر پیامبر در قید حیات نباشد توسل به آن شرک است. وهابی ها میگوید عبونی از سجب لکم، و با این آیه به خیال خام خود شرک بودن توسل را میگویند. چرا حضرت یعقوب فرزندانش نگفت مستقیما از خدا بخواهید؟ چرا حضرت یعقوب فرزندانش نگفت شما مشرک هستید؟ حالا حضرت یعقوب الله هست یا من دون الله؟ سوال ساده تر، نماز الله هست یا من دون الله؟ در جهان الله داریم با من دون الله؟ دون الله زنده و مرده ندارد. و وهابیای عقیده برد ساخته دست یهود، شما از حضرت یعقوب موحد ترین؟ و آیه بعدی 64 نساء است که می فرماید فلو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله و استغفر رسول الله وجد الله تواب الرحیم.
بله،
این آیه توسل به پیامبر اسلام است. خداوند عالم در این آیه می فرماید آنهایی که در حق خودشان گناه کردند پیش پیامبر بیایند و پیامبر برای آنها استغفار کند. آیه خداوند عالم در آیه 64 نساء دستور به شرک داده است. جاوکه یعنی بیایید خدمت پیامبر. آیا جاوکه در حیات پیامبر فقط معنا داشت؟ آیا وقتی پیامبر اسلام از دنیا رفت جاوکه معنی ندارد؟ آیا زمانی که پیامبر اسلام در قید حیات بودند خداوند از رگ گردن به مؤمنین نزدیکتر نبود؟ آیا وقتی پیامبر اسلام از دنیا رحلت فرمودند خداوند به رگ گردن مؤمنین نزدیکتر شد؟ آیا زمان حیات پیامبر آیه ادعونی استجب لکم معنا و کارکردی نداشت؟ آقای سبکی که هم مؤثر ابن تیمیه است در کتاب شفا و سقام خود میگوید آیه 64 نساء میفرماید نزد پیامبر را روید، و خداوند عالم تحریک میکنند مسلمانان را که سراغ پیامبر بروند و پیامبر برای آنها استغفار کند. به ذهن می آید که شامل حیات پیامبر است. این جایگاهی است برای پیامبر و با رحلت پیامبر اسلام این جایگاه از بین نخواهد رفت. آقای ابن کثیر هم او را علامه می شناسد. حالا شبکه سیاسی وهابی کلمه فدایان اسرائیل غاصب، آیا آقای سبکی معصوم است یا نه؟ یا فقط ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب معصوم هستند؟ خداوند به صراحت می فرماید جاوکه سراغ پیامبر بروید. آیا خداوند عالم دستور به شرک داده است؟ وهابیای یهودی دشمن اسلام خاموش بمیرید. یک آیه را میگیرید و ده ها آیه را کنار میزنید. شبکه سیاسی وهابی یهودی کلمه فرزندان فتنه. شبکه شما شبکه نفاق و فتنه است. ما و عزیزان اهل سنت به راحتی این موضوع را دریافتیم. شبکه شما و امثال شبکه کلمه برای ما حکم مسجد ضرار یهود عصر پیامبر را دارد که جز انحراف و تحریف دین اسلام وظیفه ندارد. آقای خدمتی که در خدمت خاخام سعودی هستی به دروغ گفتنات ادامه بده که شاخ شیطان از قبیله نجد است و تو در خدمت قبیله الیاس ابن مزر و انعز ابن اسد ابن ربیعه هستی و انعزه خیبری یهودی و خدای موفرفری و الاغسوار یهودی را تبلیغات میکنی. وعده خدا نزدیک است. باری بر تو متا ای کفر و دین بی مشتری نیست. گروهی این گروهی آن پسندن.
خیلی ممنونیم آقای امیر حسین، خیلی جالب بود.
ببخشید من خیلی چند وقتی که خیلی طول کشیده، بذاری من یه صفحه دیگه بیشتر نمونه.
یه صفحه دیگه مونده شیش دقیقه
بخون عزیزم.
بله حالا جواب فرمودن دیگه بخونید.
از استاد یزدانی تشکر میکنیم که ایلا آل تباری سعودی و وهابیت را برای ما روشن کردند. انشاءالله ما فدایان و سربازان آقا صاحب از زمان و عاشق شهادت هستیم. از مرگ و کشته شدن ما را حراسی نیست، چون مقتدای من شهید 13 ساله کربلا حضرت قاسم پسر امام حسن علیه السلام است. از ما بترسید، دنیا خیلی کوچک است. جاء الحق و زهق الباطن، ان الباطن کان زهوقا. اللهم اجل ولیک الفرج.
احسن. خیلی ممنونیم آقای امیر حسین 14 ساله، ماشاءالله اینجوری اینا رو خیلی خوب دماوری کرده بودید مستعد. بله معلومه که واقعا خدا رو شاکریم که حالا بچهای 14 13 سالمون اینقدر توجه میشن و این آقایان وهابیت اینقدر دیر متوجه میشن. خیلی ممنونیم جناب آقا محسن از انگلستان. اگر صدای بنده رو دارید دعاخواهی میکنید، پشت خط زیاد موندید. سلام و عرض ادب دارم خدمت.
با سلام و عرض ادب خدمت سید بزرگوار آیت الله دکتر حسین قزوینی و شما برادر عزیز مجری محترم و محجوب شبکه ولایت. والا ما شاگردی شما رو میکنیم.
بزرگوارید.
در حقیقت شاگردی میکنیم. والا در رابطه با بحث برنامه نمیدونم والا چیز دیگه ندارم بگم، همه چیز دارن میگن دیگه. ماشاءالله جوان‌ترا دیگه همه چیز دارن میگن. باید بگیم
بله واقعا
باید بگیم
خیلی مستدل بوده.
شبد واقعا چه شبد. و یه سوال، فقط یه سوال فنی داشتم از
بله
آقای قزوینی میتونم بپرسم؟ وای
مادر بفرمایید آقا محسن.
ما یه مشکلی داریم با جریان گرفتن برنامه زنده، پخش زنده از اینترنت. یعنی ما اگه برنامه شما رو ببینیم خدا وکیلی مریضیم دیگه، یعنی دیگه هیچ راهی نداره دیگه.
نظر لطفتونه.
خلاصه یه فکر به حال ما بکنید. بعد یه چیزی دیگه که هست، الان روی سیستم آیفون ما به هیچ وجه نمیتونیم برنامه های شما رو ببینیم، فقط روی سیستم اندروید.
بله حالا شما اینو باید برنامه نمیدونم میتونم با آیفون درست بکنم، چون اون با شبکه‌هاش
ما به ما قول دادن آخه دوستان مهندسینی که با ما همکاری میکنن از نیکان هستن.
هزار
وعده نیکان یکی وفا نشود. ما همین پریشب تماس داشتم، اینا بنا بود که چهارشنبه هفته گذشته هم آیفون اندروید رو راه بندازن. من گفتم آقا من این ماه اجاره نمیدم بهتون دیگه، حکمم نیست. ما ماهی حالا از دان میدونه 130 هزار دلار اجاره میدیم، نزدیک 456 میلیون تومان اجاره ماهواره است. گفتم آقا اگر این اینترنت ما راه نندازید از اجاره خبری نیست. خلاصه من دیروز و دیشب اسمس کردم که انشالله روز دوشنبه یعنی فردا انشالله بخش اینترنت من هم عربی هم فارسی، از من جواب دادن انشالله خدا سایه این دوشنبه ها را از سر ما کوتاه نکنه. بله به ما قول دادن که جناب آقای محسن عزیز انشالله از فردا بخش اینترنتیمون، از ما اینترنتی داریم ولی اینترنتیمون برای شما عرض کنم از آنتن گرفته میشه. مشکلاتی که در آنتن پیش میاد در اینترنت هم هست، ولی ما این رو دیگه برای شما عرض کنم تنظیم کردیم که از خود پیلوت سروری که ما داریم در فرانسه از همونجا گرفته بشه. دیگه وضع پارازیت هایی که هست در داخل کشور و غیره اینا دیگه به مشکل بر نخوره و ما انشاءالله این رو قول میدیم. حالا این آقایان قول دادن دوشنبه، حالا کدام دوشنبه ما نمیدانیم، ولی ما انشاءالله هم برنامه آیفون رو هم به حول قوه الهی قول دادن که انشاءالله را بندازن برای ما.
بله خیلی ممنون آقا محسن در خدمتیم.
بله
اول ما که رفتیم که یه سیستم اندروید هم الان گرفتیم دیگه، گفتیم بابا اشکال نداره بالاخره هم
شما
آیفون داشته باشیم هم اندروید، هر کدومش که
شما بنده یا بنده است. بله. شما پیگیر هستید.
نه ما خودمونم غالبا در بیرون که هستم یا بعضی وقت خونه هم هستم، این 7 8 تا شبکه است که ما اول میخوام رصد کنیم. من خودم بعضی وقت در خونه هم که هستم از موبایل میگیرم غالب اوقات شبکه رو هم ببینیم که اصلا پخش میشه یا نه، یه مدار راحت ترم هست برای ما.
همه جایی تر قابل حمله.
بله
در خدمتیم. خب
سلامت باشین، خیلی ممنونم. والا همین راه ما داریم که تبلیغ میکنیم، چون خیلی از دوستان اینجا بودن میگفتن اصلا وهابیتی وجود نداره، ولی خب ما با همین شبکه ولایت ثابت کردیم که آقا وهابیت هم وجود داره.
بله.
پس بنابراین این تنها راه ما، چون وقتی خونه نیستیم بالاخره بیرونیم، حتی پشت فرمونم که باشیم بالاخره میتونیم برنامه ها رو گوش بکنیم. بله. نگاه کنیم. بله. صحبت بکنم در موردش. خیلی
ازتون خدا انشاءالله جزای خیرتون بده، سلام ما رو به همه دوستان برسانید. ما همین دو سه چند شنبه بود با جناب آقای دکتر موسوی که از عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی لندن هم هستن، باشون صحبت داشتیم اینها و خیلی اصرار داشتن که ما بتونیم انشاءالله بلکه بخش انگلیسیمون رو هم راه بندازیم. بینندگان عزیز ما انشاءالله ما را دعا کنن، خلاصه هم دعا کنن هم دعا کنن.
بله.
بله در این هر دو قسمت انشالله یاری کنن برای توسعه ما، انشالله عربیمون به یک جای خوبی برسه که بخش آزمایشش رو انشالله برداریم و چیز بشه. به حول قوه الهی به همه عزیزانمون در اروپا در آمریکا انشالله مژده میدیم که در آینده نه خیلی دور بخش انگلیسیمون را بندازیم. چون من خودم هم در مسافرت هایی که بودم، مخصوصا این عزیزانمون که در واشنگتن که ما در مرکز اسلامی بحث داشتیم، اکثرا میگفتن بچه های ما فارسی بلد نیستن و ما میترسیم از آینده بچه هامون. اینا مدرسه میرن در مدارس، خلاصه این مباحثی که مطرح میشه، معلم ها اساتیدشون، خب اینها تحت تأثیر قرار میگیرن و ما آینده بچه‌مون نمیدانیم چی میشه. حالا ما انشالله به حال
بله دوستان ما شما زبان فارسی یاد بگیرن درصد باید هویتشون
بله. رو حفظ بکنن. حالا دوستان ما انشالله توصیه میکنیم که بچه‌ها رو این داره فارسی هم یاد بدن که این
حالت مجازی بل... ها هم میتونن همه جا استفاده بکنن.
بله.
من مصطفی
بله.
اینجا میتونن دانشگاه زبان فارسی هم هست مجانی دارن آموزش میدن 6 ماه 7 ماه خیلی راحت میتونن تو خونه هاشون با اینترنت.
بله حالا ان شاء الله ما بنابود شما یک چیزی
بله پخش شد آقا پخش شد بله استشاره رو پخش شد
بله حالا در همون بخش جامعة المصطفى بله. بخش
دانشگاه
مجازیشون بله. آموزش زبان فارسی هم دارن
اون یونیورسیتیشون هست بله.
بله
خیلی ممنون هستیم جناب آقا محسن اگه فرمایشی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
سلامت باشین دعاگوتون هستیم التماس دعا یا علی مدد.
خدا نگهدارتون باشه یا علی مدد. جناب آقا نصیر آقای نصیر احمد از فارس از عزیزان اهل سنتون سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام جناب آقای نصیر در خدمت
هستم. سلام عرض میکنم.
سلامت باشید و علیکم السلام در خدمت شما هستیم آقای نصیر.
ببخشید کتابی که شما نشون میدین من اینجا از مغربی سوال میکنیم اینجور که شما بگیم قبول ندارن نمیدونن چطوریه
چی قبول نداره؟
این ملاهایی که تو استان فارس هست
نه ملاهایی که پیش شما هستن توی فارس؟
بله بله
خب وقتی آدرس کتاب ها رو استاد میدن قبلا هم عرض کرده بودیم چون اینا اساس همون سیستم برنامه داره گفته میشه ممکنه چند صفحه این ور اون ور باشه یا مثلا را تو جلداشون جا به جا میشن ولی اون مطلب موجوده.
نمیدونم والله استان فارس جهرم خون جواز لادستان اینجا هم عمل اهل سنت است ما این طور که شما میگید تواصل از اینجوری قبول ندارم.
خب ببینید برادر بزرگوارم ما آمدیم از کتابهای فقهی همه مذاهب آوردیم. آقا اگر حنفی از کتابهای فقهی احناف آوردیم، مالکی از کتابهای فقهی مالکی ها آوردیم، حنبلی شافعی، این آقا بفرماد از کدام یک از کتابها فقها را قبول دارن ما از همون براشون بیاریم یا حداقل شما بزرگواری کنید این آقایان رو باشون هماهنگی بکنید تشریف بیارن روی خط دعوت کنید شما خونتون نهاری شامی هم بدید به این آقایان حالا به خاطر شامم که باشه بیان اونجا خدمت شما تلفن رو بگیرید گوشی رو بدید خدمت این بزرگواران بیان سوالشون اشکالشون رو بگن ما جواب بدیم تمام مردم هم بدانن که واقعا حرف ما چیه حرف این آقایان چیه.
بله.
اگر شما همچه آقایی بکنید جناب آقای نصیر احمد ما از شما خیلی ممنون میشیم پیشانی شما رو از دور میبوسیم.
بله
دست شما دارم نکنم استاد
خواهش میکنم عزیز دلم
یک خواهش دیگه هم دارم از
بیرم
بله
آقای روخد نیم یک جوری ریاکاری نکنم خلاف یک یک صحبت کنم اجتماع بودم من مال سنت اینم عقیده این ماست اینم خود من آمد بی سوادی هم آقایی خیلی از چیز ندارم ولی بعضی از عزیزان اهل سنت نه خلاف یک یک صحبت نکنم
چه کار میکنن؟
خلاف یک یک صحبت نکنن آقای نصیر احمد عزیز
ولی حتی میدونن خلاف یک یک چه هست
آخه ببین عزیز دل من
شما که نمیتونید به جای دیگران صحبت کنید
خودشون نمیتونیم بگیم الان حضرت عالی داره صحبت میکنید یک آقای اهل سنت بیاد بگه مثلا آقای نصیر احمد
چرا
اینجوری صحبت میکنه ما که نمیتونیم بیایم به آقایان اهل سنت بگیم آقا شما اینجوری صحبت کنید یا اونجوری صحبت کنید. خیلی از اهل سنت میان روی خط عقیده شون رو مطرح میکنن از عقیده شون هم دفاع میکنن شما ملاحظه کنید خیلی از عزیزان اهل سنت میان کاملا عقیدهشون با عقیده ما مخالفه از عقیده خودشون هم دفاع میکنن ما اجازه میدیم حرفشون هم پخش میشه عزیز دل من.
بله خب
باب از منتظر میشاله این بزرگواران علمای اهل سنت رو دعوت بفرمایید منزلتون گوشی رو بگیرید بدید دست این آقایان صحبت کنن اون وقت اونجا هم صحبت ما را حضرت عالی بشنوید هم صحبت این بزرگواران اهل علمای اهل سنت رو بشنوید
خیلی
دیگه بهترین راه دیگه
خدا
جزای خیرت بده.
خب جناب آقا ناشد از سراوان از عزیزان اهل سنت ما سلام و عرض ادب داریم خدمت آقا ناشد.
سلام علیکم آقای مصطفی و آقای گزدینی.
علیکم السلام.
خب آقا ناشد شما خیلی متشکرین، خیلی برنامه خوبیه.
سلامت باشید در خدمت.
ما زنگ زدیم پیش ملا زاده، گفت من یک صندلی حالی گذاشتم که آقای گزدینی بیاید برای مناظره نمیآید.
خب
گفت بهش دروس بیای، گفتم واشه من زنگ میزنم بهش میگم بیای برای مناظره.
بله بگو باش تا صاف دولت
باشه. ایشون فعلا صندلی بگذارد اونجا به جای یک سنی چند تا صندلی دیگه هم بگذاره به قدر این نیمه کنه چه تا سفیدی در بیاره.
ما گفتیم ما مال سنتیم پر نمیتونیم بشیه یا مثلا ما اونه توسل قبول دارم، ما هم قبول داریم. گفت شما پس برادر همونیم. گفت ما برادر همون هستیم ولی گفت صندلی حالیه نمی آی.
بعد
ببینید آیه آقا ناشر بزرگوار، ببینید کلن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بحث میکنه با افرادی که واقعا اهل بحث هستن بحث میکنه، ولی افرادی که حتاک هستن جواب حتاکا را قرآن با حتاکی جواب میده. درباره ابو لهب نمیاد بگه آیلا بیا با هم بحث کنیم، با هم مناظره کنیم، گفتگو داشته باشیم. هزار تام صندلی ابو لهب بگذاره پیغمبر نمیگه، میگه تب بد یدا ابی لهب نوتن،
بریده باد دست،
بریده باد هر چه دستش. یا مثل بلعم با اورا قرآن نمیاد بگه آقا مثلا حضرت موسی برای شما از کنم فلان برو با بلعم با اورا بشین صحبت کن. وقتی به بلعم با اورا یه حتاک میرسه میگه مثلهو که مثل الکلب، بلعم با اورا مثل سگه، این تحمل علیه یلحظ و این تدرکه یلحظ، سنگم بهش بزنی پاچه میگیره، سنگم نزنی پاچه میگیره. این منطق منطق قرآنیه آقای آناشر بزرگوار. ما اون دست از عزیزان اهل سنت ما هم الان دعوت کردیم آمدن اینجا با هم گفتگو داشتیم بحث کردیم. باز هم ما از همه عزیزان اهل سنتی که اهل منطق هستن، فاضل هستن، با سواد هستن، ما داریم الان 4 ساله التماس میکنیم، خواهش میکنیم. خب شما اهل سراوان هستید، ما خب جناب آقای برشه علی دهواری خب از دوستان خیلی نزدیک ما بود، چند جلسه آمد گم منزل ما مهمانم بود. من واقعا اون جلساتی که با این بزرگوار داشتم فراموش نمی کنم. ایشون یک آدمی بود سلفی و وهابی، فارغ التحصیل دانشگاه مدینه بود، ولی آدم مؤدب متین منطقی بود و حتی باشون قرار گذاشتیم که ایشون بیاد با هم بحث مناظره کنیم، ولی متاسفانه تعدادی از کوردلان و پست صفتان احساس کردن که اگر یه همچه مناظره صورت بگیرد به ضرر اونها تمام میشه، این بنده خدا را ترور کردن و شهید کردن. ما هم بارها گفتیم خدا لعنت کند، به اشد عذاب گرفتار کند اونهایی که طراح ترور آقای شیخ علی دهواری بودن، خدا لعنت کند اون کسانی که مباشر قتل ایشان بودن. خب ایشون یک آدمی بود نه تنها سنی نبود، یک آدم سلفی بود، ولی سلفی مؤدب متین. ما دنبال اینطور افراد میگردیم بیان با هم بنشینیم صحبت کنیم، اونا میان حرف ما را نقد کنن، ما حرف اونها را نقد کنیم، مردم هم نگاه کنن و قضاوت کنن.
بله.
حالا اگر حضرت عالی این آقایانی که هستن در سراوان بزرگواری کنن، همونطور که از جناب آقای نصیر احمد ما خواهش کردیم، از شما تقاضا میکنیم این بزرگواران رو دعوت کنید به منزلتون، یا اگر از ما هم دعوت کنید ما هم حاضریم بیاییم سراوان خدمت شما، مهمان خانه شما بشیم آقای آناشر عزیز. این آقایان بیان اونجا بله با هم دوستانه صحبت کنیم، ضبط بشه ما پخش کنیم.
بله خب جناب ناصر اگه صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
آقای رزوینی ما نزدیکان شیخ علی دهواری هستیم.
بله بله
احسن، خدا انشاءالله روحیشون رو شاد کنه و حضرت عالی را موفق کنه.
آمین. اگر هم بری نداری و دعافظی می کنم.
التماس دعا خدا نگه دارد
موفق و معید باشید. سلام ما رو هم به خانوادهشون برسانید.
خب جناب آقای مزارزهی از زاهدان، باز از عزیزان اهل سنتمون سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، در خدمتیم آقای مزارزهی.
ما معتقدیم که شیعه قبلش یکیه، قرآن کتاب ما و پیامبر ما هم یکیه. ما میخواستم ببینم آیا اختلافی که بین شیعه سنی هست از حاجبا بپرسیم چی هست؟
خب شما که نقاط اتحادمون رو فرمودید، قبله و کتاب و عرضم به حضور شما پیغمبر و همه اینا رو فرمودید. بله توی مباحث اعتقادی حال کلامی امامتی با هم اختلافاتی داریم.
من میخواستم یک حاجی آقا لطف کنه
که بیشتر توضیح
بده، خیلی ممنون میشم.
ببینید جناب آقای مزارزهی بزرگوار، ببینید الان خود عزیزان اهل سنت ما احناف با شافعی ها با هم اختلاف دارن یا ندارن؟
خیلی.
آقایان شافعی ها با مالکی ها، مالکی ها با حنبلی ها، ببین اختلاف فقط مال شیعه سنی که نیست عزیز دل من، این اختلافات است. ولی این اختلافات اگر به یک جایی برسد و همدیگه فوش بدن، ناسزا بگن، توهین کنن، تکفیر کنن، این خطرناکه،
محکومه.
ولی اگر این اختلافات، خوب بنده عقیده خودم رو دارم، حضرت عالی هم به عنوان عزیز سنی عقیده خودتون رو دارید، من برای عقیده شما احترام قائل میشم، شما برای عقیده من احترام قائل میشید، ما میاییم میشینیم بحث میکنیم، شما میایید ادله میارید برای اثبات حقانیت عقیده خودتون، ما ادله میاریم، حالا یا من به فرمایش شما قانع میشم یا شما به عرائض من قانع میشید، این دعوا نداریم. ولی الان مشکل اساسی ما جناب آقای مزارزهی بزرگوار این سر سلفی ها و وهابیتی که آمدن خلاصه شب میخوابن صبح فتوای تکفیر صادر میکنن. این تکفیرم فرقی نمی کند شیعه باشد یا سنی باشد، ما الان شیعه سنی در یک خط در برابر این تکفیری ها هستیم. اگر سوال فرمایش خاصی است من در خدمت حضرت عالی هستم.
بله.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
خواهش میکنم عزیز دل من، شبکه مال شما. بله.
سپاسگزاریم از آقای مزارزهی. خب بیننده بعدی رو لطف کنید حالا من چون بله آقا این مطلبی رو که شما فرمودید تو کنم بعد از بینندگان عزیزمون هم سوال کرده بودن، برای همین جریان اینترنت و که آقا محسن هم سوال کرده بودن که اگر واقعا این مطلب درست باشه، چون باز خیلی عزیزان توی خود ایران هم مشکل دیش و ماهواره اینا دارن نمیتونن استفاده بکنن، اگه واقعا مسئلهش حل بشه بسیاری از بینندگان داخلی هم آقا خیلی علاقمندن که این قضیه اینترنت رو اندازی
حالا باشه. حالا ما که به این آقایان تهدید کردیم، گفتیم خلاصه اینترنت ما رو حل نکنن، این ما خلاصه از اجاره خبری نیست.
بله
بله، ما ان شاء الله آقایان هم به ما قول قطعی دادن برای دوشنبه رو که ان شاء الله اینترنت به قول قوی الله
بارها از ما سوال کردن که
بله نه قضیه برای خود ما هم بعضی وقتا که به مشکل برمیخوریم، خب حالا اوقات مثلا بنده نیستم یا تو جلسات هستم، در جلسات به قول اینترنت چیز ماهواره نیست، ما ناگزیر هستیم یک نظارت خلاصه بر برنامه های پخشمون داشته باشیم، ما خودمونم مشکل داریم.
بله
ها. بله
انشالله درست بشه، حالا فرصت خوبی داره همه بینندگان از اینکه حالا انشالله شما مجدش امشب دادید که بعد از فردا درست بشه. خب جناب آقای اسدالله از باز سراوان اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم از عزیزان اهل سنت.
سلام علیکم
آقا، خسته نباشید. و علیکم السلام، در
خدمت خدمت آقای غزبینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
البته من اهل بیرجان نول ساکن سراوان
موفق
در خدمت این
مقدم به خواهش از شما از آقا بکنم که این شبکه های که دارم مثلا تفرقه اندازی می کنن بین مردم بین مسلمان ها، خواهشان اینه که خواهش دارم که این کارها رو نکنن.
نه
شما خود ما برادر هم شیعه داریم در بیرجان در کنار هم با خوشی و
آفرین
سلامتی با هم زندگی میکنه، هیچ مشکلی با هم نداریم.
آفرین
فقط به امید ما دارم که انشالله که اینا بهشون بگیم که خواهش میکنم که فقط کفرق اندازی بینی مردم نکنن.
موفق و معید باشید. ما که بارها گفتیم هم اون شبکه‌های شیعه‌ای که تفرقه اندازی می‌کنن، اینها واقعا شبکه‌های شیطانی هستن، هم شبکه‌های وهابی که تفرقه اندازی می‌کنن شبکه شیطانی هستن.
فرقی نمی‌کنه.
هیچ فرقی نمی‌کنه برای ما.
کاملا درست.
هیچ تفاوتی این که نام شیعه داشته باشد، نام اهل بیت داشته باشد، نام فلان امام داشته باشد، اینها ملاک نیست. محتوای تفرقه از هر کسی باشد عزیز دل من محکوم است. امروز تفرقه اندازی در حقیقت در خدمت دشمنان دین بودن هست.
بله شکی داشت. ممنونیم جناب آقا اسدالله، خدا نگهدار شما. جناب آقا فؤاد از سقز، باز از عزیزان اهل سنتمون، سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
الو
آقا فؤاد، سلام عرض کردیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام، سلام
خوب هستید؟ من چند روز پیش علو زیاد در نگاه کردن این شبکه مازاری نیستم، ولی چند روز پیش داشتم، فکر کنم دوشنبه هفته پیش بود، یه برنامه شما داشتی، یکی از نمیدونم اهل سنت بود فکر کنم، دارم در مورد توسل داشت صحبت میکرد. بعد نمیدونم حالا چی شد، متعاد جواب سوالشو ندادن، همینجوری کل خطش کردن تمام.
میتونید سوال رو دوباره مطرح کنید؟
سوال در مورد خطبه زد در نجل بلاغه هستش.
بله.
در مورد توسله.
خب.
حکم جواب دادم عزیز دل من، مفصلم جواب دادم من.
الو.
بله.
نه نه اونو من مفصل جواب دادم عزیز دل من.
خطبه نجل آقا رو حاجقا جواب دادن.
متوجه نشدم.
صدرم
این برای شما عرض کنم، خطبه 110 نهج البلاغه را من مفصل جواب دادم برادر بزرگوارم.
ولی من زیادی شب ما نگاه نکردم، فقط اون شب
همون شب من میرم آخر برنامه. بینید عزیز من، برای شما عرض کنم من جواب دادم، حالا اگر جواب را حضرت عالی اون روز نگرفتی، الان من برای شما عرض کنم بیارم خدمت حضرت عالی ببینید افضل ما توسل به المتوسلون. الان من خدمت حضرت عالی بیارم ببینید برادر بزرگوارم. بله اینه، من تسکم که سریع بیارم ببینید. این برای شما هم خطبه 110 نهج البلاغه هست. ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله، با فضیلت ترین چیزی که متوسلین به او توسل می جویند چی هست؟ ایمان به خدا و رسول، جهاد در راه خدا. 10 مورد رو می شماره. میگه ان افضل ما توسل به، افضل اینه. آیا اینی که میگه افضل ایمان به خدا هست، آیا توسل به پیغمبر رو میگه باطل کفر؟ آیا این هست؟ خب این رو ما برای شما عرض کنم، بارها ما گفتیم ما روایات زیادی ما داریم در کتابهای عزیزان اهل سنت، متشکر از اتاق فرمان، که آمدن برای شما عرض کنم نسبت به نماز عصر گفتن نماز عصر برای شما عرض کنم چیه؟ افضل الصلاة برای شما عرض کنم. بله الان من فقط این رو من بیارم خدمت شما برادر بزرگوارم، الان همینجا. بله که در رابطه با نماز عصر میگه نماز عصر افضل برای شما عرض کنم نمازها هست. الان مثلا شما ببینید برادر عزیزم، من این عبارت رو از تفسیر قرطبی من میارم که میگه نماز عصر که نماز وسطا هست افضل الصلواته.
اونا دیگه بقیه نمازها دیگه،
بقیه نمازها یعنی کفر برادر عزیزم. همین شما
جواب بدید،
جواب بدید به ما. میگه نماز عصر افضل نمازهاست. اگر گفت نماز عصر افضله، یعنی نماز ظهر کفره، نماز مغرب کفره، نماز عشا و نماز صبح باطله. خب ببینید برادر بزرگوارم، امیر المؤمنین هم میاد میگه چه؟
افضل توسل، توسل به ایمان به خداست. ما که نیامدیم بگیم آقا توسل به اعمال شرک، نه، ما گفتیم توسل سه صورت دارد: توسل به اعمال صالح، توسل به اسمای الهی، توسل به اولیای الهی. هر سه را قرآن گفته، هر سه را قرآن گفته. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا بلا فاغفر لنا. این توسل به عمل صالح. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، توسل به اسمای حسنا. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا تا آخر و استغفر لهم الرسول، توسل به اولیای الهی.
کاملا منطقی.
بله، هیچ مسئله‌ای که نداریم برادر بزرگوارم.
خب آقا پاس جوابتون رو گرفتید. درست
دستم درد نکنه. بعد من کتاب رو بس شدم، فقط می‌خوام یه خواهشی از هم برادران اهل سنت هم برادران اهل تشیع کنم که من به عنوان اهل سنت یه مدتی داشتم بیننده این شبکه‌های وهابی بودم، یعنی خیلی هم عقیده داشتم، ولی بعد چند سالی تازه به این رسیدم که ازشون خواهش میکنم، منی که 3-4 سال داشتم این شبکه ها نگاه میگردم، 3-4 سال اونم پای این شبکه ها بود، فقط از این برادرانم خواهش دارم که فقط این شبکه های وهابی رو نگاه نکنم. اینا نه رفتی به اهل سنت.
آفرین به شما اهل سنت عزیز که اینقدر خلاصه با
خدا جزای خیرت بده. فؤاد عزیز با این نگاه زیبایی که داری. خب آقا الان حضرت الله یک سوالی کردید،
ما جواب دادید،
قشنگ عیسایی کتابش هم نشان دادیم به شما برادر بزرگوارم. این کتابی که من آوردم کتاب تفسیر امام قرطبی بود، جلد 20 صفحه 179. البته نه تنها این، برای تمام این کتاب‌ها، مثلا فتح المعین همین داره، فقه القرآن برای احکام القرآن جساس داره، تفسیر فخر رازی داره، برای شما عرض کنم تمام این، حتی فتاوای آقای بن باز میگه صلاة العصر امرها عظیم و هی صلاة الوسطا و هی افضل الصلوات الخمس، نماز عصر از افضل نمازها هست. بعد قرآن میگه و حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا، مراد از صلاة الوسطا نماز عصره، افضله. خیلی واضح و روشن. من جوابهای 10-12 تا جواب دارم از این شبهه وهابیت، ولی بهترین جوابی که همه بفهمن، حتی بچه های 4-5 ساله هم حسابی متوجه بشن، عزیزان علما و بزرگان دانشگاهی و دانشجو متوجه بشن.
این صحبت آفاد ما جا فیستمه اونان قول فیتبون احسنه بود. بله. که همون آیه قرآن رو فرمودید.
بله.
که واقعا این که مباحث رو اگه دارن نگاه میکنن فقط شبکه های وهابی رو نگاه نکنن.
بله.
بلکه شبکه اهل بیت و شبکه ولایت رو هم نگاه بکنن و واقعا خودشون وقتی این اقوال رو شنیدن دیگه وظیفه دارن که تبعیت از احسن کلام بکنن انشاءالله. ممنونیم از آقا فؤاد که اینقدر قشنگ صحبت کردن. خب سرکار خانم رسولی از کرج اگه بیننده ما هستید، سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام میکنم خدمتتون، شبتون بخیر.
سلامت باشید، شب شما بخیر.
خسته نباشید.
درود بر شما، در خدمتیم.
ببخشید یه دو تا سوال داشتم.
بله.
اگه لطف بکنید.
در خدمتیم.
یه دعایی هستش به نام دعای سنمی قریش.
خب.
که حضرت امیرالمومنین در قنوت نماز میخوندن.
بله.
نه خیر، همچه چیزی نیست خواهر عزیزم.
نیسته؟
نه خیر عزیز خواهرم، نه. که
این دعا رو حضرت امیر در
قنوت نمازشون میخواندن، امیر المؤمنین سلام الله علیه قطعا دعاهای زیادی بوده، اصلا نوبت نمیرسیده به اینکه سنمه قریش رو بخوانم. خواهرم این سوال اول شما.
خب
و توصیه هم نمی کنیم اصلا این بحث و این قضایا را اصلا به هیچ وجه به صلاح ما هم نیست مطرح کنیم عزیز من. خب سوال بعدی.
سوال نمیشه جواب بده.
عرض کردم بعضی از مطالب هست خواهر بزرگوارم، عبارت ها با فرهنگ اهل بیت نمی سازه. ببین خواهر گرامم، ببینید خود ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی میاد نسبت به معاویه میگه اینی اکره و انتکون و سبابین، من نمیخوام نسبت به معاویه شما فوش بدید. اون وقت خودش میاد در بنوت شروع میکنه ناسزا گفتن، فحش دادن. بله ببینید اینا عزیزان دقت کنن، اون روز یکی از این بزرگواران میگفت در یکی از این شهرها با یک چند نفری دیدار میگفت آیا قزوینی، قزوینی 10 سال قبل نیست، الان یه مقداری وحدتی تقریبی شده برای اهل سنت، یه مقداری بیشتر تره خورد میکنه. نه عزیز دل من، بنده از اول کودکی این چنین بار آمدم، بحث ناسزا گفتن، فحش دادن، توهین کردن در قاموس بنده نیست. همین روشی که الان دارم من
40 سال پیشم
در 40 سال قبل 50 سال قبلم داشتم. نه تنها بنده، شما بیایید ببینید بچه هایم که تربیت کردم، بارها من گفتم اگر کسی بیاد از بچه های من در دوران دبیرستانشون، دبستانشون، دانشگاهشون یک توهین ناسزا و اهل سنت پیدا کند، من جایزه میدم بهش. این احترام به مخالف، این منطق قرآن. قرآن میگه و قولو للناس حسنا، با مردم نیکو سخن بگویید. ولی ببینید خواهر بزرگوارم، برادران بزرگوار، بحث تولی و تبری از اصول اصلی شیعه است. به تعبیر آیت الله رضا شبیری زنجانی که از اساتید بزرگوار ما بوده، من افتخار دارم 14 سال بحث خارج این بزرگوار بودم، میفرمود اگر تبری نباشد تولی معنا ندارد. تبری از دشمنان اهل بیت، لعنت بر دشمنان اهل بیت جزء ذاتیات شیعه است. نه تنها ذاتیات شیعه، اهل سنت هم نسبت به دشمنان اهل بیت تبری میجویند و خیلی هاشون لعنت میکنن به دشمنان اهل بیت. ببینید اصلا یک نماز انسان بخواند در بعد از نماز به دشمنان اهل بیت لعنت نکند، من عقیدم برنه که اون نماز معلوم نیست بره بالا. ولی این یک بحث خواهر عزیزم. این که ما بیام نام ببریم آی فلانی را فلانی را فلانی را فلانی، همچه چیزی ما نداریم. ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین در بالای منبر نیامده نام ببره، امام صادق نرفته بالای منبر نام ببره. اگر بعد از نماز بوده برای شما عرض کنم تبری جسته، لن جسته، ما معتقدیم قرآن نسبت به ناسزا گفتن خواهرم یک آیه دارد، آیه 108 سوره انعام میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله، شما بت پرستا را هم ناسزا نگید. ولی در رابطه با لن حدود 41 یا 42 آیه داریم در قرآن. خدای عالم یهود رو لن کرده، نصارا رو لن کرده، منافقین رو لن کرده، شیطان رو لن کرده، ظالمین رو لن کرده، الا لعنت الله علی الظالمین، دروغگویان رو لن کرده، بل خامست و لعنت الله علی این کان من الکاذبین. این لن یعنی از خدای عالم ما بخواهیم فلان آقا را از رحمتش دور بکنه. ولی ناسزا یعنی فحش دادن. خواهر بزرگوارم، ما باید یه مقدار دقت کنیم منطق ما یه منطقی باشد. خواهرم مخالف را به دوست تبدیل کند، نه مخالف را به دشمن. به عکس کاری ما باید بکنیم، دشمن را به مخالف، مخالف را به دوست، دوست را به همکش تبدیل کنیم. حالا سوال دیگری دارید؟ من خدمتتون هستم.
خب سوال دومتون هم خواهم.
نظر شخصی من این هست که دوست هیچ وقت دشمن نمیشه. حالا این نظر شخصی من هست، مثلا شما دکتر هستین بیشتر.
یعنی چطور؟
این چیزی که من یاد گرفتم این بوده که کسی که دشمن هست هیچ وقت دوست نمیشه با ما. این نظر شخصی منه. حالا میخواستم
بدونم
که این دعا از کی هست؟
شما، این تضمینات شماست.
خواهر گرامم،
ما تو روایت هم داریم آقا، میگن با کسی که دشمنی میکنه اینقدر دشمنی رو سخت نگیر که ممکن است این بعدن
این فرمایش شما خلاف دستور امیرالمؤمنین. خواهر عزیزم، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید برای شما عرض کنم، اجازه بدید من این رو اگر بتونم بیارم براتون که بله، میفرماید دشمنانت را برای شما ابغض، احبب حبیبک حونما، اجازه بدید حبیبک، عسى ان یکون عدوک یوم ما. ببینید خواهر عزیزم،
همین عبارت، بله،
ببینید عبارت را دقت کنید. نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه خواهر عزیزم، حکمت 268 میگه احبب حبیبک خونم ما، دوستت رو معتدل دوست بدار، تمام اسرارت رو در اختیارش قرار نده. چرا؟ اسا ان یکون بغیزک یوم، شاید روز دشمن بشه اسرارت رو برملا کنه. و ابغض بغیزک هونم ما، دشمنت را معتدل دشمن بدار، آبرو حیثیتش نبر. اسا ان یکون حبیبک یوم ما، شاید همین دشمن یه روز بیاد دوستت بشه. خواهر عزیزم
کاملا با صحبت شما
مرافق داره، سخن امیرالمومنین دیگه، سخن بنده که نیست.
من فقط از این بابت پرسیدم چون این دعا رو که میخونم یک حس خاصی به من دست میده.
حالا حس شخصی شما،
حالا ببینید اون حالت شخصی، اون حس شخصیت خواهرم یک چیزیه، این که ما بیاییم اون حالتمون رو به دیگران هم تحمیل بکنیم یه چیز دیگریه. ما همین آقای سلمان حدادی، خب این واقعا یک دشمن شناسنامه‌دار شیعه بود، در پاکستان دوره دیده بود بر این که بیاد چیکار کنه، پنج دقیقه یک نفر رو وهابی کنه. خودشم میگه من نزدیک 1000 نفر رو وهابی کردم. پای صحبت ما همین عبارت هایی که ما گفتیم، آمد شیعه شد و الان به برکت همین شاید ده ها صد ها هزاران نفر از این وهابی ها شیعه شدن. همون شبی که ایشون اینجا برنامه داشت، من شماره تلفنش دارم، اون عزیزمون از استان گلستان زنگ پیام داد، گفت من خودم با 2 تا برادرم با 22 نفر عائله هستیم، با این صحبت های آقای سلمان حدادی امشب شیعه شدیم. خب ببین خواهر عزیزم، یه مقدار ما دقت کنیم، یه کمی نسخه برای دیگران به این سادگی نپیچیم. خواهر عزیزم
خیلی ممنونیم، خانم رسولی با شما خداحافظی میکنیم. فرصتمون هم کمه دیگه، حالا فرصتی نیست که بقیه عزیزانی که حالا پشت خط هستن، من عذرخواهی میکنم از بقیه بینندگانمون که حالا پشت خط میمونن و بعضی از دوستان هم دیگه نمیشه، حالا چون صحبت ها طولانی میشه. ما از اول هم عرض کردیم که حالا 2-3 دقیقه، ولی حالا مباحث طولانی میشه و نمیشه از دان بیشتری روی خط بیانیم. عذرخواهی میکنیم از همه بینندگان عزیزمون و بعضی آجا گله میکنن، ما 6 ماه و 8 ماه 4 ماه پشت خط هستیم و واقعا بضاعتمون کمه تو این مدت و این خط تلفن ها و این زمان خیلی کم هست. عذرخواهی میکنیم آجا.
ما همین پریشب بود، من آمار کسانی که ناقم تو نوبت مانده بودن، دوستان 250 نفر زنگ زده بودن این ساعت تو نوبت بودن، از این 250 نفر ما 4-5 نفر بیشتر نتونستیم. امشب نمیدونم کمتر از 10 نفر ما آمدن بله. دوستان روی خط، حالا از آمار امشب خبر ندارم بله. معمولا دوستانی که میان
بله.
تقریبا در از همین 2-3 ثانیه شماره بله. تلفنش میگیرن تو نوبت میگذارن
بله. بله. واقعا.
و لذا ما از همه عزیزان پوزش میطلبیم بله. و ما هم دوست داریم صدای عزیزان رو بشنویم
بله.
بشنویم
بله.
ولی دیگه
بله.
امکاناتمون بیش از این اجازه نمیده.
خدا بله. حسن خطاب برنامه دعای حضرت علی.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، صلوات که علیهم اجمعین علیهم اجمعین، فرج مولای ما هرچه سریتر نزدیک بگردان. خدا به قلب شکسته زهرای مرضیه، به فرق شکافته امیر المؤمنین، به رگهای بریده امام حسین و به قلب سوخته امام مجتبی هرچه سریتر هرچه سریتر قلب آقا امام زمان را با ظهورش مسرور بگردان. قلب شیعیان مسلمانان مستضعفان را با فرج از شادمان بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص و ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
قلب مقدسش از ما راضی بگردان.
الهی آمین.
ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران و حوائج مورد نظر به حق محمد و آل محمد برآورده بگردان. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد از این فرصتی که در اختیار ما و شما بینندگان عزیز قرار داد و از شما بینندگان فهیم خوب ما که این دو ساعت برنامه رو همراه ما هستید و امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. همکاران عزیزم هم که در تدارک برنامه ما رو یاری کردن ازشون سپاسگزاری میکنیم و خداوند انشاءالله توفیقاتشون رو روز افزون بفرماید. در پایان همه مباحث دعای همیشگیمون عرض میکنیم اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مواسب آزات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسب آزات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.